الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اولا امروز احتمال داره سال روزه و خواهد حضرت معصومه سلام الله علیها باشه، صاحب وسایل و شیعه شیخ قرآنیده. ایشون یک کتابی داره، تو کتابشو فرموده که رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها. روز 15 شعبان، تو ماه شعبان و روز نیمه شعبان وفات حضرت معصوم است. اینو شیخ قر فرموده. بعضی هم همینجوری گفتن چون تو ماه شعبان هیچ شهادتی وفات معصومی کسی رو نداریم، این شاهده اینه که اون درست نیست. ولی به هر حال این که شیخ هور اصلا یک کتاب نوشته درباره رحلت حضرت معصومه و اونجا فرموده نیمه شعبانه، این که حالا معروف شده به این که امروز و مثلا روز دهم ماه ربیع الثانی وفات حضرت معصومه سلام الله علیها یا تولد حضرت معصومه به عنوان اول ماه ذی‌قعده. این توی چند سال اخیر معروف شده، قبل همین از من حالا اسم نبرم. یکی از مراجع تقلید موقعی که این کار شد مخالفت کرد، فرمود که این درست نیست که یه چیزی که مدرک و سند تاریخی نداره به عنوان تولد یا وفات ذکر بکنند. آیت الله فاضل لنکرانی رضوان الله علیه ایشون فرمود که اشکالی نداره. چجور الان میان مثلا فرض کنید این متعارف دیگه همه جای دنیا، یه روز رو میگذارن روز بزرگ داشته ابو علی سینا، یه روز میگذارن روز بزرگ داشته مولا صدر. الان اینجوری هست دیگه تو کشور، مثلا روز چند دوم خرداد سوم خرداد روز بزرگ داشته مولا صدر است دیگه، الان متعارفه تو کشور. آیت الله فاضل میفرمود که خب اشکال نداره یک روز رو هم بگیم روز بزرگ داشته ولادت حضرت معصومه، یکم روز بزرگ داشته رحلتشون. در هر حالشو یه روز تولد داشته یه روز رحلتی هم داشته، حالا ما این روز قرار میدیم. این نظر آقای فاضل لنکرانی بود که اینا با این که مدرک نداره ولی طوری نیست. یکی دیگه از آقایونم میفرمود که نه، چون که مدرک نداره نباید این کار را انجام بشه. این که الان امروز روز دهمه ذی‌قعده را به عنوان دهم ربیع الثانی را به عنوان روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها میگیرن، تو بعضی از کتاب ها اومده، مثلا مثل کتاب های جعفر مرتضی عاملی و همینطور کتاب انوار المشعشعون، ولی خب مثلا این کتاب ها خیلی کتاب های قابل اعتمادی نیست و اینا هم بر اساس حدس و گمانه. به هر حال خیلی به این چیزا، یعنی کسی بخواد گیر بده از نظر تاریخی اینا قابل اثبات نیست، نه تولد حضرت معصومه نه وفات حضرت معصومه. یه چیزهایی هم مدرک داره ولی اونها را هم خوب نیست عنوان بشه. مثلا فرض کنید که درباره آمدن حضرت معصومه تنها چیزی که مدرک داره اینه که که مأمون حضرت معصومه را آورد که با حضرت معصومه ازدواج کنه، این مدرک داره. اما این که میگن حضرت معصومه سلام الله علیها اومد به دیدان امام رضا یا نمیدونم چنین و چنان، اینا هیچ مدرکی نداره. اون که مدرک داره صلاح نیست مطرح بشه تو مردم. این که مدرک نداره حالا مطرح میکنن. به هر حال اونم همینجوره، اونم مدرک چیزی نداره، معتبری نداره. یه رساله تو مجموعه مقالات کنگره از مسئول چاپ، یه رساله کوچیکی خب اما حال بس شروع. یکی دیگر از شرایطی که در عقد معتبره عبارت است از اختیار. اختیار یه مرتبه در مقابل اجبار و اضطرار، یه مرتبه اختیار در مقابل اکراه. این اختیاری که میگوییم یکی از شرایط عقده، اختیار به معنای عدم اکراه یا اختیار به معنای طیب النفس، اینه که یکی از شرایط. کلمه اختیار یه مرتبه در علم کلام بحث میشه، یه مرتبه در فلسفه، یه مرتبه تو فقه و اصول. تو کتابهای کلامی وقتی میگوین اختیار، معنای اختیار اینه که فاعل طوری باشد که انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. این معنای اختیار تو علم کلامه. اگر خواست چیزی را انجام بدهد، اگرم نخواست انجام ندهد. یعنی جواز الفعل و ترک. این تو علم کلام. و اما در فلسفه اختیار منش اینه که کون و شیئن مصدرن لشیئن آخر ان علمن، یک چیزی سبب چیز دیگری باشد و علم هم داشته باشد. این معنای اختیار توی فلسفه. نه. گاهی کلمه اختیار به معنای قدرت. این دوتا معنایی که برای اختیار ذکر کردن معنای قدرت هم هست. تو کفایه اگر دقت کرده باشی، کفایه گاهی اون معنای کلامی رو ذکر میکنه، گاهی معنای فلسفی رو. علت این که فلاسفه معنای قدرت رو اونجوری ذکر کردن اینه که فلاسفه یک قانونی دارند قانونشون اینه که اشی ما لم یجب لم یوجد، اگر چیزی به مرحله وجوب نرسد موجود نمی شود. فلاسفه میگن که نمی شود خداوند مخیر بین فعل و ترک باشه. اون چرا که خدا انجام داده باید انجام میداد، اون چرا هم که انجام نداده باید انجام نمیداد. بنابراین دیگه این غلطه که بگوییم ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. اگه خواست انجام میده، نخواست انجام نمیده. قرآن هم فرموده کتب علی نفسه رحمه، خدا رحمت رو بر خودش واجب کرده. رحمت که بر خدا واجب است، این رحمت از نظر کلامی دیگه مورد اختیار نیست، چون باید خدا انجام بدهد و خدا قدرت بر ترک رحمت ندارد. نه، متکلمین میگن که خدا دیگه اختیار نداره چون باید رحمت رو انجام بده، اما فلاسفه چون قدرت را و اختیار رو معنا میکردن، کون و شیء مسترن به شیء آخر ان علم، خدا سبب رحمت است، علمم دارد به این که سبب رحمت است. بنابراین درسته که بگوییم خدا نسبت به رحمت اختیار دارد یا قدرت دارد. اینجور تفاوت ها بین معنای کلام و فلسفه هست. عرض کردم آقای آخوند گاهی تو کفای اون معنا رو به کار برده، گاهی این معنا رو به کار برده. اما توی فقه وقتی که میگوییم اختیار، این اختیار به معنای طیب نفسه، یعنی کسی با میل و رغبت کاری رو انجام بدهد. و چون تو کتابهای فقهی ذیل اختیار، اراده و شوق را ذکر کرده اند، میگن اختیار چیزیه که انسان با شوق، با میل، با اراده انجام میدهد. به این مناسبت یه بحثی رو مطرح کردن که آیا شوق و اراده دو چیزند یا یک چیزند؟ خب همینجورم هست. اگر کتاب توحید صدوق را دیده باشید، اونجا یه بحث مفصلی داره تو روایات. فرموده که اراده صفت فعل خداست و اگر کسی بگوید اراده صفت ذات، کافر میشه. تو فلسفه کاملا عکس این هست. حالا اینکه نظر فلاسفه با روایات متعارضه یا هماهنگه؟ آخر جلد سوم اسفار مولا صدر این مقصود داره. خلاصه اون اشکالی پیش نمیاد از اونجا. خود فلاسفه این بحث رو متوجه بودند و مطرح کردن. به هر حال آیا شوق و اراده دو چیزه یا یک چیزه؟ این روشنه که مقوله فعل و مقوله انفعال و کیف نفسانی، اینا سه تا مقوله مختلفند. ادراک و فهم جزء مقوله کیف نفسانی است. اراده عبارت است از مقوله ان یفعل و شوق به معنای تأثر و انفعال جزء مقوله ان ینفعل. و مقولات دهگانه با همدیگر متباینند به تمام ذات. اگر کسی اینجوری بگوید معنای این کلام اینه که شوق و اراده با همدیگر متباینند و اصلا دو چیز کاملا مختلف، نمیشه شوق و اراده رو یه چیز حساب بکنیم یا دو مرتبه یک چیز حساب بکنیم، ولی سهروردی شیخ اشراق ایشون مقولات نهگانه رو قبول نداره. به نظر سهروردی یک مقوله اضافه یا نسبت داریم که شامل هفت مقوله می شود. طبق نظر سهروردی شوق و اراده یکی، اما طبق نظر مشاع مثل ابن سینا شوق و اراده دو چیزه. اینو برای عرض کردم که اینکه امام مفصل تو کتابش بحث کرده که شوق و اراده با هم دیگر متباینند، این فرمایش امام درست نیست. هم با مبنای خود امام جور در نمیاد، هم با تاریخ فلسفه. امام خمینی خودش گرایش اشراقی داره و اشراقیین ده تا مقوله متباین قبول ندارند. شوق و اراده و ادراک و اینا همه رو میبرن داخل در یک مقوله. هیچ اشکال نداره، فقط ما هیچ دلیلی نداریم بر تکثیر مقولات. ابو علی سینا توی اشارات میگه انا لا نثبت فضلا فی الفلکیات. ببین این که مثلا نه خیر، نه، کلام ابن سیناست. علامه ابن سیناست تو اشارات ببینید این که میگن که عقول دهگانه، این که میگن عقول دهگانه نه یعنی که ما ده تا عقل داریم، بنابر کمیه. یعنی اگر که شما تونستید بگید هشتا هشتاست، اگر تونستید بگید هفتا هفتاست، ارسطو میگفت عقول پنجا و چهارتاست، ابو علی سینا اومد گفت ده تا، بعضی گفتن کمتر از ده تا. همیشه بنابر اینه که انا لا نثبت عزلا فی الفلکیات، بنابر اینه که هی کم بشه نه زیاد. نه وقت میشه تشکیل که مراتب میشه یه طوری میشه شغلش مرتبه پایینش، ارادش مرتبه
پایینش.
این مبنایی نیست، این مبناییه که مقولات ده تاند و متباینن، یا مقولات کمترن یا بیشتر. ارسطو گفت که من بیش از ده تا پیدا نکردم، پیدا نه این که دلیل داریم که ده تاست. شیخ اشراق هم گفت پنج تاست. خب نکته بعدی اینه که حالا ما داریم درباره اختیار در مقابل طیب و نفس بحث میکنیم، نه اختیار در بحث جبر و اختیار. اختیار در جبر و اختیار یه معنایی داره، اون اختیاری که اونجا میگوین که بحث جبر و اختیار معناش فاعل بودن انسانه، اینو میگن اختیار. یه کسی فاعل باشه، میخواد اراده داشته باشه، میخواد اراده نداشته باشه، اینا دیگه مهم نیست. اختیار در بحث جبر و اختیار یعنی فعل به چه فاعلی نسبت داده میشود، این معنیش. این دستی که داره حرکت میکنه من دارم حرکت میدم یا خدا، اینو میگن اختیار تو بحث جبر و اختیار. اونجا اختیار معناش این نیست که یعنی اگر بخواد انجام بده بخواد انجام نده دار، این نیست معناشا. تو جبر و اختیار میگوییم فاعل هر فعلی انسان است یا خدا. فاعل کیه؟ اگه فاعل انسانه این میشود اختیار، ولو مجبور باشه. بله بله. پس اون اختیار رو کار نداریم. یه اختیار هم تو بحث اضطرار داریم، یه اختیار تو بحث اکراه داریم. اختیار تو بحث اضطرار اینه که تو بحث اضطرار ها اگر خدای نکرده کسی بچهش مریضه میخواد خونشو بفروشه بچهشو معالجه کنه، بعدم بهش بگن خونتو نفروش، میگه چه بکنم مجبورم. این مجبور بودن اینو بهش میگن اختیار تو بحث اضطرار. یکی بدهکاره میگه مجبورم خونمو بفروشم، این اجبار یا اختیار به این معنا، اینم ربطی به بحث ما ندارد. این اصلا روشنه که اینجور اضطراری نفی اختیار هم بکنه اشکال نداره و به درسته. بله. حالا میرسیم این حال دارم مقدمی چند برای اشکال ها. کسی که میخواد خونه شو بفروشه بره بچه شو معالجه کنه، آیا میشه بگوییم پیغمبر اکرم فرمود که رفع عن امتی تسعه یکشم اضطرار؟ پس کسی که مضطر است به فروش خونه حکمش برداشته شده، بنابراین بیعش باطله، فروشش باطله. میشه اینو گفت یا نه؟ خب این روشنه که بینه حدیث رفع برای منته. اگر پیغمبر اکرم بگوید این معامله باطله، این خلاف منته. این میگه خودم میخوام خونم رو بفروشم بچم رو معالجه کنم، چه دینیه که میگه این کار رو نکن، خودم دوست دارم همین کار رو بکنم. نه مؤاخذه حکم وضعیه، مؤاخذه حکم وضعیه، مؤاخذه حکم وضعیه دی. میگفتن که یا حدیث رفع مؤاخذه رو برمیداره که فقط حکم وضعیست، یا جمیع الاثار که هم تکلیفی و هم وضعی. خب پس اختیار به معنای نفی اضطرار این هم ربطی به بحث ندارد و اونجور اختیاری لازم نیست. اون اختیاری محل بحثه که در مقابل اکراه باشه. محل بحث اینه که اگر یه نفری را اسلحه گذاشتن بالا سرش، میگه یا خونت رو میفروشی یا میکشمت، یا زنت رو طلاق میدهی یا میکشمی، این اختیار و این اکراه اینه که محل بحثه. اون موقع در این جا وقت این بحث پیش میاد ها، اون که گفتن این خودش مقدمه یه اشکاله. اینه که موقعی که اسلحه گذاشتن بالا سر یه نفر، میگه یا خونت رو میفروشی یا میکشمه، این الان که خونه رو میخواد بفروشه خودش انتخاب کرد فروش خونه رو یا مجبور بود؟ و این مختاره دیگه. این میگه بین این دوتا، بین کشته شدن و فروش خونه، فروش خونه رو انتخاب میکنه. میشه اختیار دیگه؟ چرا نداره؟ نه ایشو بفرماید تیب نفس نداره. عرض میکنم که چرا داره، تیب نفسم داره. یعنی خودش میگه که اینجا کشته شدن افسده، خونه فروختن فاسده، دفع افسد به فاسد میکنم. دو تا کار هر دو ضرر داره، اون که ضررش کمتره انتخاب میکنه. میگه زنم را طلاق بدهم یا کشته بشم، خب زن را طلاق میدم. یعنی انتخاب داره میکنه و هر جا هم که انتخاب بکنه بین دو کار، این میشود چی؟ میشه اختیار. خب پس اختیار هست دیگه. اونی که از شرایط بیعه تیب و نفسه یا اختیاره؟ پس الان اختیار وجود داره، تیب و نفس وجود نداره. پس اینجا اختیاره به معنی ای که بین دو فعل یکی رو انتخاب بکنه وجود داره.
تیب و نفس هم اصلا یاده داره به شخص سالیسی بکنه بکنه
خب. مجموعه با نه اونش که مهم نیست. این آقایی اون میگفتن که حالا به هر که بفروش یا طلاق بده، حالا هر که بره میگه. حالا تا برسیم ببینیم آیا تیب و نفس ملاکه یا رضایت ملاکه یا قصد ملاکه یا عدم المانع ملاکه. حالا تو اینا مقصودم این بود که در اینجور مواردیم که اکراه هست باز یه نوع اختیار وجود داره. یه مرتبه مکره یا عامل خارجی کسی را مجبور میکنه بر یک فعل به طوری که او اصلا نمیفهمه چه کار داره میکنه. یه وقت اسلحه رو میگیرن جلو یه نفر میگه بفروش خونتو، این اصلا دیگه نمیفهمه چه کار داره میکنه، اینقدر ترسیده. یه مرتبه اینجوریه، یه مرتبه نه، حواسش هست که چی کار داره میکنه. اون موقعی که اینقدر ترسیده که نمیفهمه چی از زبانش داره در میاد، اینچه این بی لقلقه زبانه، هیچ قصدی نداره، بیم قطعا باطله، قابل تصحیح هم نیست. مثل یه آدم خواب که گفته به تو، یا مثل یه بچه یه دو سه ساله که گفته به تو. اما یه وقت خیلی نترسیده، فقط میبینه یا کشته میشه یا یا مثلا خونشو بفروشه، میگه خب این کارو میکنم. اینجایی که خیلی نترسیده و حواسش هست چی کار داره میکنه، اینجاست که محل بحثه که آیا می شود بعدن رضایت بهش ملحق بشود یا خیر. حالا انشاءالله یه مطلبی را فردا بس میکنیم که فردا که نمیشه، فردا چهارشنبه مثلا، که آیا باید بگوییم اختیار از شرایط عقده، یا اینکه بگوییم تیب و نفس و فرق این دوتا چیه، یا اینکه بگوییم عدم تیب نفس از شرایطه، یعنی شرط یک امر عدمیست، یا بگوییم عدم الاختیار مانعه، نه اینکه اختیار از شرایطه. حالا اینا رو انشاءالله بعدن. سلام علیکم.